بیشتر ما این جلسه قراره ببینیم چه کار میخوایم بکنیم، البته اگه به موضوع رسید شاید بشه فتح بابی کرد. فرمایشات شما 4 تا حوزه بود، یه بخشیش در واقع باید تفکیک کنیم تا ببینیم بعد جلسات تلفیقی باشه یا یه بخشیش جامعه شناسی تشیعه. این که آجا فرمودم بخش اولش، چون به نظرم برای بحث خیلی جا نداره، بیشتر اطلاع رسانی لازمه. دوتا مؤسسه توی قوم الان داریم که تو این زمینه ها کار میکنن، دوتا مؤسسه جهانی شیعه شناسی، هر دویتون شیعه شناسی که تقریبا اطلاعات عمومی خوبی میشه از اون دریافت کرد به صورت غیر تخصصی، که مثلا فرض کنید الان شیعیان در هند کیان، کجان، چند تا گروه هم در افغانستان، در اروپا، در اسپانیا چقدر شیعه داریم مثلا. آماری اقوامشون، تفکراتشون، آداب و رسومشون، این یه بحثی. اما چون به حقیقت تشیع یه چیزه، بحث کلامی محسوب نمیشه. یعنی اینجوری نیست که شیعیان هند با شیعیان مثلا فرض بفرمایید که هلند مبانی فکریشون متفاوت باشه. البته ممکنه سلوک فردیشون تو منطقه الفراق یعنی اونجایی که اسلام دستور نده که باید یا نباید، مثل اینکه رنگ لباس شما منطقه الفراق، رنگ لباس نه چی میخواد باشه، اسلام منع نکرد. خب تو اونجا با هم متفاوتن سبک و سیاقشون، یه بخش اینه. یه بخشی بحث تاریخه که تاریخ در واقع اسلام چی بوده، از کی شده شیعه، مشکلات تشیع چی بوده. عرض کنم خدمت شما که چه مسیر رو طی کرده تا رسیده به ما. این هم یه بحث تاریخیه. دوتا هم بحث کلامی هست، یکی به عنوان شیعه شناسی که این شیعه که ما میگیم چیست، مثلا چی میگه، مبانیش چیه، مبانیش ها کجا آورده، پایه‌های فکریش چی هست، که هر کدوم اینا خیلی بحث گسترده. حالا یک شد باز یه ذره میکنم شما ببینید چقدر باز من، تا ببینیم که در واقع زبون مشترک پیدا کنیم که دقیقا کجا رو بیشتر میخوایم هدف قرار بدیم. یکی هم مبانی تشیع از اون جهتی که مثلا فرمان شبکه کلمه، خب یه سری شبهاتی علیه تشیع هست. عرض کنم خدمت شما که مثال وهابیت رو زدن، مثلا وهابی ها چه کجای تفکر ما رو نقد میکنه. خب این رو میشه داده توسعه داد که مثلا فرض کنید امروز مستشرقین کجای تفکر ما رو نقد میکنه، نقاط ضربه پذیر شیعه کجا هست. ضربه پذیر اونجاهایی که یعنی اگر تخریب بشه شیعه از بین میره یا بهش خدشه میشه. مثلا اون بحث کلامی شیعه شناسی شما نگاه کنید، این تشیع چیست، به یه بحث درون شیعی. خب این شیعه یعنی یه شیعه عقلگرا، یه شیعه اخباری، یه شیعه حکومتگرا یا یه شیعه انجمنی، یه شیعه عرض کنم خدمت شما که عرفان پژوه یه شیعه عرفان گریز. نسبتش با تصوف چیه؟ ببینید این خیلی بحثای گسترده ایه. این فقط یه بخش تشیعش تازه، بحث تاریخش هم همینطور خیلی بحث گسترده ایه. یعنی ما باید دقیقا ببینیم که چیکار میخواییم بکنیم و رفقا چقدر میخوان فرصت بگذارن. عرض کنم خدمت شما که همینطور اون بحث نقدش، بحث نقد وهابیت کنارش میشه نقدهایی که اهل سنت به ما دارن، نقدهایی که مستشرقین دارن، نقدهایی که شیعیان دگراندیش دارن. این از همه خطرناکتر تقریبا. عرض کنم خدمت شما عرصه ها خیلی گسترده است. دقیقا اگر من بازش کردم تا ببینیم به کدوم سمت میخواییم بریم. عرض کنم خدمت شما که یه وقتی ما میخواییم تاریخ تحلیلی بحث کنیم، مثلا یه کتاب محور قرار بدیم رفقا بخونن، بعد فرض بفرمایید اون فصل رو اینجا بیاییم ماحصلش رو بحث کنیم با هم. بحث تاریخیه، یه وقت بحث کلامیه، یعنی مبانی اعتقادی شیعه است. یه وقتی تاریخ کلام میخواییم بحث کنیم تو مباحث شما بود که مثلا فرض کنید عقاید شیعه چگونه شکل گرفته، از کجا به کجا رسیده. عرض کنم خدمت شما که همونجوری که میبینید این بحثا خیلی بحثای گسترده ایه. شاید هم دکتر جازاری هم روی این گسترده بودنش منظور شما رو دقیق متوجه نشده. تازه بعضی مباحث هم هست شما اشاره نفرمودید. مثلا فرض کنید که مبانی کلامی امامت، یعنی مبانی کلامی امامت بین شیعیان به صورت عام که زیدیه و واقفی اینا رو هم شامل میشه، یا مبانی امامت به صورت شیعه اثناعشری، یا امامتی که رویه عرفانی و ولایت تکوین و اینا داره. توجه می‌فرمایید؟ عرض کنم خدمت شما که یا امامتی که فضل ابن شازان تبلیغ میکرده به عنوان ولی فقیه میشه، چه سطحی از امامت میخواد بحث بشه، کدوم موضوعش و کدوم عرصش، اینا با هم متفاوتن. خیلی وقتا بین شیعه و سنی و بین شیعیان بحث شده، اصلا محل بحث گم بوده. توجه می‌فرمایید؟ محل بحث کجاست؟ مثلا غیر شیعه بحثش از امامت یه ولی فقیهی بوده، لذا خب اسمت نیاز نداشته. شیعه دنبال یه کسی بوده که ولایت تکوینی داره، اون نمیه بدون اسمت که ولایت تکوینی علل اطلاق ایجاد بدی، نه اصلا حرف همو نمیفهمیدن تو تاریخ بحث که من میکردن. هم عرصه های کلامی، هم عرصه های عرض کنم تاریخ حدیث شیعه. تاریخ حدیث شیعه خیلی در تکون شیعه نقش داره، یعنی چی شد که شیعه ها اینطوری شدن که امروز شدن. آیا شیعه قرن 7 هم مثل امروز فکر میکرده؟ آیا شیعه قرن 5 هم اینطوری فکر میکرده؟ شیعه قرن 3 چی؟ شیعه قرن 2 چی؟ اگه فکر نمیکردن ما امروز منحرفش کردیم یا اونو بد میفهمیدن؟ اینم یه بحثه. ببینید خیلی بحث ها متفاوت و متنوع. رفقا اگر دقیق عرض کنم خدمت شما که موضعشون الان باز کردیم که روش حرف بزنیم دیگه، یعنی محل بحث اول روشن بشه ما مسئلمون چیه. بخوایم به قول این فیلمنامه نویسان میگن سناریوی یه خطی باید داشته باشه فیلمنامه، حال نداره که همه 90 دقیقه رو بیان کنن. میگن آخ موضوع فیلم چیه؟ میگن موضوع فیلم یه مثلا دزده که لباس آخوند تنش کرد. خب میشه سناریوی یه خطی، بعد حالا این میتونه جزئیاتش متفاوت باشه. موضوع فیلم چیه؟ موضوع فیلم مثلا فرض کنید که یه عده‌ای که میخوان از یه زندانی فرار کنن، بعد از مثلا 6 ماه فرار میکنن، بعد میرن تو جزئیاتش. الان سناریوی یه خطی ما چیه؟ یعنی تاریخ تشیع، تاریخ تحلیلی اسلام. خب اسلام عام‌تر از تشیع، تشیع باید شما یه قدم بری جلوتر، شما یه ساختمون از فاصله دورتر می‌بینید ولی اتاقشو نه، از اونجا تو ببینید. یه خورده عرض کنم پیچ و خم داره. یا مبانی کلامیه، مباحث اعتقادیه. مباحث اعتقادی هم با چند شاخه داره. بحث کلامیه، مخاطبین ما میخوایم در واقع اون سطحی رو بحث کنیم که فرق سایر فرق مسلمین رو پاسخگو باشه، نه یا بحثای درون شیعیه میخوایم گونه های مختلف تشیع ما بینش یه چیز انتخاب کنیم. عرض کردم مثل شیعه اخباری، شیعه اصولی، شیعه فلسفه دار، شیعه عقلگرا، شیعه انجمنی، اینا هم شیعن دیگه، شیعه دگراندیش، شیعه اصلاح طلب. مثلا این شیعه اصلاح طلب تنها جایی از بحث‌های اصلاح طلبی که مبانی داره مباحث اعتقادیشه که کاملا مبانی داره. بقیه‌اش نمی‌دونم میدونید چون تعریف اصلاح طلب هم بگید تعریفش چیه خودشون نمیتونن بیان تعریف ما چی چیه، نمیدونم چی رو می‌خوای اصلاح کنی، ولی تو اعتقاد اتفاقا دور میدونن دارن چیکار میکنن، یعنی بزرگتراشون میفهمن دارن چیکار میکنن. اونم یه مدل شیعه است دیگه. شما میگید شیعن اینا، این کدومو شما میخواییم بحث کنیم؟ مرحل این یه نکته که من فکر کنم همینجا به بحث بذاریمش. نکته بعدی هم اینه که مخاطبین ما قراره توی جلسات فقط کار کنن یا وقت بذارن و بیان کار کنن.
از میان فرمایش های شما من اون چیزی که اول تو ذهن خودم بود و شکل گرفت و میگم، حالا دوستان اگر همین رو تصدیق میکنن بگن، اگر نه که بحث خودشون رو بگن.
یه خورده ولوم
بده اون چی که مطلب اصلی بود آقا این نبود که من در اول خودم نسبت به خودم بتونم تکلیفم رو روشن کنم نسبت به شیعه بودن خودم، حالا تا اینکه بعد بخوام بیام جواب یک شبهه ای رو بخوام بدم. و اون این بود که یک کسی بالای منبر یه جمله گفت، یه زمانی تو ذهن من گفت اگر به یکی از بچه‌های ما، جوانای ما، حالا همسن سالای ما بگن مثلا بیا درباره حضرت عباس صحبت کن، ممکنه یک ساعت بتونه صحبت کنه، اما اگر بگم به درباره امام دهم صحبت کن، ممکنه دو کلمه هم نتونه صحبت کنه. چطور است که ما ائمه رو همشون رو بهشون اعتقاد داریم، میگیم اینا همه نور واحدن و به حکمت خدام که در حقیقت اعتقاد داریم، میگیم بی خودی اینا رو مثلا 11 تا نکرده، چرا مثلا خب مثلا میگم من همیشه سر کلاسای وقت بچه‌ها رو میخوام ارشد که تحریک کنم به اینکه برن بحث رو مطالعه کنم، میگم خب اگر قرار بود ائمه در حقیقتی که در حصر بودن دور از دسترس مردم باشن، چرا بحث غیبت از زمان مثلا امام دهم شروع نشد؟ چه حلقه مفقوده‌ای مونده بود در زمان امام دهم کامل شد؟ چه حلقه مفقوده‌ای بود تو اون 6 سال در حصر بودن امام حسن عسکری؟ مثلا میگم نقش امام رضا در ارشاد چندین سالی که در مدینه بود چی بود؟ ما همشون 18 ماهی که ایشون در مرو اومده رو مثلا شنیدیم ازش، اینا آیا بالاخره اون رو نشسته بودن که مثلا همجوری بگذره مثلا عجلی برسه؟ مثلا قاعدتا اینطوری نبود. خب از بحث‌های حضرت ابا عبدالله به واسطه جریان عاشورا خیلی چیزا بحث میشه، شنیده میشه، مطالعه میشه، از اهداف ایشون نوشته. اما حتی نسبت به امام حسن و مشتاق و حضرت امیر هم ما اطلاعات خوبی نداریم که نقش اینها چی بود. اگر اینا امامن، اگه حجت خدا ان، اگه الان حاضرن، اگه جواب سلام ما رو میدن، اگر همین الان هم برای ما حجتن، پس شناخت اینها به نظر من حالا تحت عنوان امام شناسی یا شیعه شناسی، خودم رو بشناسم یا امام رو بشناسم، یا اصلا شاید دوتش یکی باشه، این سوال من بود که من اگر نشستم پیش خودم خواستم فکر کنم بفهمم که این 12 نوری که آمدن برای هدایت من که 12 همشون در قلبی غیبته، اونهایشون که قدید خاج آمد اونها که عرض شاید که گذشتن و ما از اون اطلاع نداریم و امام قایم، اینها چه نقشی برای من دارن؟ نقش هدایتیشون برای من چیه؟ این سوال من بود.
یعنی تاریخ تشیع و اون بحث ارتباط اهل بیت
من مهم. مثلا اسمشو میذارم امام شناسی، من امامو بشناسم، امام کیه؟ حالا شاید ذیل این بحث این نکته هم که شما فرمودین هم مطرح بشه که هر شاید که نگاه ما باشه.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام.
سلامتی علمای اسلام شما هم صلوات ختم کنید.
سلام علیکم محمد. خیلی زنه حیات میشیسیم همهاش بهتره من
هر که خیابون داشتم ایه خورم چی بیدن دیگه تمام کنم. من بیشتر اسمش رو خودم میذارم امام شناسی، یعنی که من خودم بدونم که مأمور کدوم امام اون سنوی یه خطیش.
الله الرحمن الرحیم. محضر آزاغا خیل مردم میگیم انشالله که
ما تبدیل به خودمون میگیم که سعادت پیدا کردیم بشینیم از شما استفاده.
انشالله ما رو مشمول دعای خیر شما قرار بدیم.
الله انشالله خدا مستجاب میکنه تمسیح خیلی به شما بده. خدا انشالله بودیتون ناقه از بیشتر از این استفادتون بمرده
است. سلام برسیم
به اسلام و مسلمی
بشم. این بحثی که محمد آقا گفتن دو قسمت داره. یه بحث اینه که امام ما کیست، از نظر تاریخی توجه به شخصیت امام کنیم. مثلا فرض کنید خدمت شما که اون وقت حتما باید توجه کرد به احادیثی که در شخصیت امام صادر شده، چون بعضی از مظاهر شخصیت اهل بیت رو جامعه نگذاشته بروز کنه اونقدری که دیگران بفهمن. اگر شما یادتون باشه من این موضوع رو چند بار تو جلسات محضرتون عرض کردم که مثلا حضرت مصطفی علیه السلام کرامتش رو مردم نقل کردن، نه این که بگن پیامبر فرمود. یعنی توجه داشتم به این که خواستم توجه بدم به این که حضرت مصطفی اگر شده کریم اهل بیت، مردم این برداشت رو کردن، یعنی این کرامت ظهور بیرونی داشته. وگرنه فرض بفرمایید که اگر از معصوم میرسید، یعنی این امام بزرگوار این مقامات رو داره ولی جامعه نمیفهمه، نمیخواد اصلا استفاده کنه. مثلا حضرت عبدالله صلوات الله علیه، من نگاه کردم تو نامه‌هایی که از حضرت رسیده حتی یک دونه پاسخ به حکم شرعی هم نیست. خب اگر علم امام حسین علیه السلام کمتر از حضرت صادق بوده، متأسفانه زمین اصلا کسی سوال نکرده، مسئله نبوده برای اون جامعه که امام حسین علیه السلام بیاد رو مسائل فقهی حرف بزن. وقت بروز بیرونیش اینه که فقهای سبعه، دو تا فقهای هفتگانه دارن، البته این به عنوان شروع بحث نیست، این میخوایم بحث رو باز کنیم. دو مردم مدینه دو گروه فقهای هفتگانه دارن، فقهای هفتگانه اول، فقهای هفتگانه بعدی، که در فقهای هفتگانه بعدی حضرت باقر رو مثلا هست، حضرت سجاد هست، ولی اسم مثلا سید الشهدا جز فقها نیست. خب ما از نظر اعتقادی یه بحثی از شناخت امام، شخصیت امامه که جامعه اون روز و استکبار اون روز اجازه بروزش رو نداد که مردم بفهمن، مثل فقاهت حضرت سید الشهدا، همینطور فقاهت از امام حسن علیه السلام. بسیاری از وجوه شخصیتشون رو تاریخ بیان نکرده چون اجازه نداده بیان، یعنی اجازه ندادن اینها حرف بزنن. عرض کنم خدمت شما که در این حد که تو پسر پیغمبر هستی، این در معرض قتل قرار دادن بود. مثلا اینی که جابر بن عبدالله انصاری به امام باقر میگه که بیا ببینم تو چقدر شبیه پیغمبری، اسمت چیه؟ فرماد محمد ابن علی ابن الحسین. جابر خب پیر مرد دیگه، صحابه پیغمبره، میگه انتل باقر، تو باقری. خب او بشارت داشته از پیامبر که باقر العلوم خواهیدید. میپره امام بغل میکنه، بعد که میان میبرنش تو، زودی این اهل خونه میترسن که امام باقر کودک چند سال است، میبرن تو خونه. حضرت سجاد میفرماد که خب جابر آدم خوبیه، ولی اشاط به دمک، یعنی تو رو در معرض تیغ قرار داد، شمشیر به گردن عزت کنه، به کشتنت داد، توجه میکنی؟ یعنی اصلا زمینه بروز نیست. اینا مهمه که ما بدونیم چقدر اجازه دادن یه نفر حرف بزنه. یه وقت به یه نفر میگن آقا شما 100 ساعت بیا حرف بزن، به یکی بگن آقا نظر شما راجع به فلسفه خلقت عالم چیست، 5 ثانیه هم فرصت داری. اجازه ندادن که او، عرض کنم خدمت شما، که بروز بده که هست. یه بعد پس این سوال شما در واقع دو بخش میشه، یعنی یه بخش اینه که امام کیست، این رو باید بریم از منابع دین پیدا کنیم، چه بسا ولی در تاریخ، عرض کنم خدمت شما، که چیزی پیدا نکنی. تاریخ منظورم نه روایت های تاریخی، یعنی مخاطبان اون امام اینو ممکنه درک نکرده باشه. یه بخش اینه که این امام تو اون زندگی خودش چه کارهایی انجام داد، چه استراتژی انجام داد، یعنی راهبردش چی بود تو این شرایطی که حالا تو این جامعه ای که نفس کسی بکشه. در خراسان یه بنده خدایی گفتش که حسین ابن علی پسر پیغمبر مردم، حجاج دستور داد از خراسان طرف و کتبسته برشتن آوردنش کوفه، چند هزار کیلومتر، بیش از 2000 کیلومتر. بیا ببینم چی گفتی. یعنی جامعه به قدر خفقانه که اگه یه آدمی که یه آبرویی هم داره که نمیشه همونجا درجه گردنش رو جلو چشم مردم زد، کوچولو بود که همونجا گردنش رو میزدن تموم میشد. یه حالا مثلا یه شیخی بوده، لابودی امام جماعتی چیزی بوده، یه بدمی که شیعه نبوده، اونجا چیزی از دهنش در رفته، بلا فاصله حکومت انقدر حساسه که اینو دعوت میکنه میاره اینجا میگه ببینم چی گفتی، و این با آیات قرآن ثابت میکنه که بابا حضرت عیسی رو خدا در قرآن با توجه به انتساب مادرش به حضرت ابراهیم پسر حضرت ابراهیم خونده و آیاتو میخونه و بحث میکنه. حجاج هم تسلط داشته تو مباحث قرآنی و جدل، میبینه که نمیتونه جواب بده، میگه خب حالا که دلیل آوردی فقط تاییدت میکنه. توجه میکنی تو جامعه ای که نقل اینی که یه نفر پسر پیامبره و آیات قرآن هم وجود داره طرف رو تبعید میکنن چون دلیل داره. یعنی خب یه معذرت میخوام غلطی اشتباهی مرتکب شدی که یه حرفی که حالا حقه زدی، اگه نمیتونستی ثابت کنی که گردنتو میزدن، حالا نه تونستی ثابت کنی ولی نباید اینو میگفتی، این حرف نگو بود، برو تبعید. تو این جامعه مثلا ائمه ما مثل زین العابدین صلوات الله علیه و ائمه قبل و بعد چه روش و راهبردی داشتن برای اینکه جامعه را اداره کنن؟ نیرو نداشتن که، شیعه ای نبود، با همین زندگی عادی با همون نیروهای مسلمونی که اشکالات اعتقادی جدی داشتن، با همون مردمی که در فساد و بیبندوباری قوطه‌ور بودن جامعه را هدایت کردن. این یه بحث دیگه است در واقع. راجع فرمودین میشه اینها رو یا با هم آروم آروم پیش برون تا بحث گسترده میشه، یا یکی از این دوتا. حالا من اینو خواستم عرض کنم که تو فرمایش شما این دو موضوع هست که هر دوش هم مهمه. حالا بقیه رفقا هم بفرمون که
شما در مورد اون محور صحبت چون که گفتید کلاس محدود به جلسه است، نه قاعدتا اینطوری نیست، فقط اگه شما کمک کنید چلا دیگه راهنمایی کنید و معرفی کنید و
از کنم خدمت شما که انشاءالله چیزی بلد باشیم راهنمایی میکنیم. بعضی از این موضوعات هم متاسفانه به صورت پژوهشی کار نشده. یعنی شما نگاه کنید الان بحث انسان 25 سالی که آقا فرموده همین رو میخواسته بفرماد که این امام تمام بعدی چی کار قرار بوده بکنن. بلاخره تو این شرایط دارن مدیریت میکنن دیگه جامعه رو، منتها این نیازمند پژوهش مفصله و خب میشه از آثار دیگه هم استفاده کرد. عرض کنم خدمت شما که بستگی داره که چقدر حالا حوصله داشته باشید و وقت بخواید بذارید. اما اول روی کردمون باید معلوم بشه کدوم یکی از این دوتاست. مثلا فرض کنید ما بریم تو بحث شخصیت محصور ائمه، توجه فرمایید. مثلا فرض بفرمایید که برای حضرت صادق علیه السلام چه روایاتی رسیده، یه نوع شناخته، اینم شناخته. شناختم در واقع باید تلفیق این دوتا باشه دیگه، چون ما نه منابع دین رو به صورت کامل به همون رسیده، در طول تاریخ این همه شیعه کشی بوده، این همه کتاب از بین رفته. اونی که رسیده، میراثی که ما رسیده دو بخشه الان تو این قسمت، یکی روایاتی که از معصومین رسیده، مثلا در مورد حضرت سجاد علیه السلام هم روایت داریم که از پیامبر ایشون زین العابدینه، هم مردم زمان خودش با تعابیر مختلف این عبارت رو گفتن. همینی که امروز شما در کتب تاریخی اهل سنت که راجع به شخصیت ها می نویسن کلمه زین العابدین خالی رو به امام سجاد میگن هنوز. توجه میکنید، یعنی این موضوع یکی از ویژگی های امام سجاد بوده که منصه ظهورم رسیده اونقدری که جامعه هم فهمیده. یعنی شیعه و سنی از دو شیعه از روایتی که از معصوم گرفته میگه زین العابدین، سنی از اینی که زینت عابدان رو تو جامعه دیده میگه زین العابدین. توجه میکنه، یعنی اون حقیقت ظهور پیدا کرده، گاهی اون حقیقت رو اجازه ندادن ظهور پیدا کنه، گاهی اما روایت به دست اون نرسیده بخشی از حقیقت رو، ولی از ظهوری که در جامعه پیدا شده جامعه یه چیزی فهمیده از اون امام در واقع میخوایم ما بشناسیم. که تلفیقش خب کمک میکنه به این که شرط شو آدم تطبیق بده، اون وقت یه احساس بهجتی به آدم دست میده که هیچ وقت در تاریخ شیعه هیچ وقت یک صدوم فرصت و آزادی که الان وجود داره هیچ وقت شیعه نداشته انصافا. خب خیلی مسئولیت آدم سنگین میشه تو شتون. عرض کنم خدمت شما که مثلا داریم کتب علی ابوالحسن الاول و هو فی السجن، حضرت کاظم سلام الله علیه در زندانی که حالا ویژگی زندان چی بوده عرض کنم خدمت شما، سیاه چاله است، نور به حضرت نمیرسه، ساقل مرزوزه اینا، حالا حضرت تازه داره جامعه رو اداره میکنه تو اون شرایط. خب معلوم اگر امام کاظم سلام الله علیه حکومت دستش بود و یه دم شیعه داشت خیلی کارهای دیگه میکرد. این اون امام سجادی که تو زندان چار میخ کردن، زنجیر گردنش انداختن، اینطوری جامعه رو اداره کرده، سازمان وکالت مثلا رو انداخته. حالا اگه حضرت آزاد میذاشتن، مثلا شما رو ببینید حضرت امام از نجف تا فرانسه که یه خورده فضا باز میشه، ببینید چقدر فعالیت متفاوتی بود. یه نفره دیگه، یه ذره که خفقان دور و برش یه کم کمتر میشه، شما نگاه کنید سیل حجمه های امام چند برابر میشه. همون آدمه، همون قدرت رو داشته، اونجا گرفتن محدود کردن، زمینه هاشو از بین بردن، اونجا یک کم فرصت بیشتر بهش داد. من خودم پیشنهادم اینه که احتمالاً باید تلفیق کنیم برای اینکه به واقعیت نزدیک تر باشه. عرض کنم خدمت شما که اگه همه موافقه، این یه نکته. نکته بعدی این که من معتقدم اتفاقاً ما اگر حقایق تشیع رو فراموش کنیم، امروز هم نمیتونیم الگو بگیریم از سیره اهل بیت، چون ما وقتی میتونیم از اهل بیت الگو بگیریم که فضایی که کلام بیان صادر شده رو متوجه بشیم. اینی که امام سجاد علیه السلام این صحیفه رو در چه فضایی گفته، یه وقتی میگی شما در حرم حضرت معصومه صادر شده بین یه شیعه در امنیت، یه هم شما میدید در مسجد مدینه با دو تا نفوذی کنار حضرت که اگه جمله حضرت بگه، نگاه کنید وقتی حضرت زمان حجاج زندگی کرده دیگه، یکی تو خراسان بگه حسین ابن علی سلام علیه پسر پیغمبره، میگیرن بکشنش. وای به حال خود امام سجاد که خیلی حساسیت روش بیشتره، چون اون آدمی آدم عادی، امام سجاد اتفاقا پسر این شخصه. خب ایشون تو مسجد مدینه میتونه بگه من پسر پیغمبرم، توجه میکنید؟ اون وقت خود صحیفه اصلا به نظر من فضاش عوض میشه. حالا من اتفاقی چون توی مقاله دارم کار میکنم، دو سه جمله از صحیفه میخونم، شما این چقدر تعجب انگیزه. حالا اینم جور اتفاقی میخونم که این بحثی که دستم بوده، شما نگاه کنید وقتی آدم یکم فضای اون روزگار رو داشته باشه، چقدر عبارات حضرت متفاوت میشه. مثلا در دعای 42 حضرت میفرماد که این که چرا اینقدر حضرت سجاد علیه السلام به صلوات توجه داره، یه بخش اینه که صلوات خیلی ثواب داره، اما یه بخش اینه که حضرت داره مدیریت میکنه جامعه. این صلوات جایگاهش کجاست که شما هر دعای صحیفه رو که نگاه کنیم شد شانسی شما برگ بزنید، همین الان من همینجور برگ زدم، اللهم صل علی محمد و شفع فی خطایای کرمک، برم یه صفحه جلوتر، مثلا فرض کنید 50 صفحه 30 صفحه عقب‌تر، اللهم صل علی محمد و آله کما شرف تنابه، توجه میکنید؟ یا مثلا این جمله رو ببینید، تو اون این عبارت تو اون فضا صادر شده، تو اون فضای خفقان، اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله، داره نسبت به علم اهل بیت حرف میزنه، خیلی سیاسیه در واقع تو اون روزگار. حضرت کمنده داره بیانیه سیاسی صادر میکنه، اینقدر حساسه. خب برای عرض کنم خدمت شما که زودتر حضرت رو نکشن، حضرت وظیفه داره خودش رو حفظ کنه. از کنم خدمت شما اگه نهج البلاغه بود اینجا از خطبه 26 یه جمله میخوندم، ببینید امیرالمومنین میخواد تحرک کنه، حواسش به جان امام هست. مثلا و عرفتنا به رحمتک شرفه، این ناکیه تو کلام امام، چیو میخواد بگه ازت، چرا تصریح نمی کنه؟ یا مثلا فرض بفرمایید که رب صل على عطا، اگه روزی باشه بیدم، رب صل على عطا به اهل بیته، خدایا بعد عطا به اهل بیت، بر اون اهل بیت طیب طاهر، اون کیه؟ توجه میکنید تو اون جان. بعد اینو کی فرموده حضرت؟ اینو اول امامتش فرموده تو اون جامعه ای که وقتی حضرت سید الشهدا علیه السلام قیام میکنه، مردم مدینه معاذالله به اندازه این که یه مثلا فرض کنید کنسرتی رو تو بصره برن با حضرت همراهی نمیکنن، همون دورانی که با حضرت همراهی نمیکنن یه رقاصه میخواد بره بلا تشبیه معاذالله میخواد بره حج، یه جمعیت چند هزار نفری از مدینه تا مکه میرن با این رقاصه برمیگردن. ولی امام حسین قیام میکنه از مدینه به مکه میره، هیچ کس هم باهاش همراه نمیشه. یا مثلا فرض کنید که خب این عبارات چیه که داریم؟ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. اینا چی میخواد؟ یعنی میخواد همه مرتد شدن، همه رسما گفتن ما نامسلمونیم، یا فضای دینی جامعه به یه سمتی رفته بود؟ و از این مثال ها عرض کنم خدمت شما که به نظر میاد باید اتفاقا به موضوع سقیفه خیلی توجه کنیم. منطقه اونی که منم به شدت باش موافقم اینی که بحث راجع موضوع سقیفه بس این نیستش که خب حالا ما این چون رو تحلیلمون اثر میذاره، چون در شناختمون از تاریخ اثر میذاره. برای خب تاریخ یه عده باید تفکری نوشتن، شما تا ندونی اون رو چه تفکری نوشتن شما فیلمش رو نمیبینید. که همین الان فیلم رو همه امروز تدوین میکنن، شما نگاه کنید یه فیلم رو دو نفر فیلمساز دو جور تدوین میکنه. یه فیلمی که واقعیت هم مثلا یه مستند از انقلاب میسازن، همش هم تصاویر انقلابه، درسته؟ یکیشو بی بی سی بخش میکنه مثلا خط و نشان رهبر درست میکنه، یکی هم مثلا جمهوری اسلامی به عنوان صراط مثلا درست میکنه. هر دوش سند واقعی هم هست دیگه، فیلم اصلا. ما همچین چیزی که تو تاریخ نداریم. ولی ببین چقدر فرق میکنه، یعنی تدوین تاریخ خیلی مهمه که کی نوشته، با چه فکری نوشته. مثلا زهری میره میگه که آقا من تاریخ میخوام داشته مینوشته، از علی ابن ابی طالب یه چیزی پیدا کردم بنویسم. میگه لا الا ان ترا فی قعر الجحیم، نه مگر اینکه علی علیه السلام تا جهنم نشون بدی. یعنی آقای زهری تو اون تدوینگر این فیلم یا این کتاب یه جوری کتاب بنویس که امیرالمومنین جهنمی باشه. توجه کنید تاریخ رو با غرض نوشتن در واقع اینجوری نبوده که ما یه سری مثلا فرض کنیم همین الان فیلم خام از زمان امیرالمومنین بذاریم ما نگاه کنیم، چیزهایی که ما داریم همش با غرض نوشته شده یا به قصد دفاع از مکتب. یعنی یا شیعه برای دفاع نوشته یا سنی برای دفاع نوشته. لذا مهمه که بدونیم اختلافات سر چیا بود، چه چیزهایی مسئله بود. منطقه اون که باید دقت کنیم اینه که ما با سنی امروز دعوا نداریم. به قولش عبدالجلیل قزوینی زالمان بزرگشی هست، ما خودمون رو حق میدونیم، ولی نه فحش به دیگران میدیم نه به عنوان اسلامی تکفیر میکنیم که بگیم نامسلمونه، نه مثلا محبت به اونها رو ناروا میشموریم. اتفاقا وقتی سیره اهل بیت شناخته بشه ببینیم اهل بیت نسبت به مخالفینشون نوع برخوردشون پدرانه است. خب نمیشه که امام شیعه رفتارش پدرانه باشه، شیعه رفتارش مثلا فرض فرمایید که آره خصمانه باشه، معنی نداره. این چه مدل تبعیته؟ لذا اتفاقا به نظر میاد که خیلی مهمه که بدونیم موارد اختلاف کجاها بوده. خیلی مهمه شیوه حکومت داری خلفا مهم بوده. چطور خلفا سه تا خلیفه، خیلی ممنون ببخشید زحمت افتاد، سه تا خلیفه زمان قبل امیرالمومنین حکومت کردن هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تا امیرالمومنین اومد حکومت کرد چی شد که نتونست حکومت کنه؟ مدیریت حضرت ایراد داشت؟ معاذالله. یعنی دیگه این جامعه اصلا نمیتونست، غیر از جامعه جوری بد تربیت شده بود، حالا غیر از اینکه یه عده همیشه نفوذی ان و عرض کنم خدمت شما سالوسن دنبال تخریبن، اما اون مردمی که خلیفه دوم نسبت به مردم کوفه میگه این مردم کوفه شلاق رو سرشون برداری طغیان میکنن، یه طوری اونجا اداره شده بود در واقع که نشه اسلامی دیگه ادارش کرد. و اگه کسی میخواست اسلامی اداره کنه مثلا امیرالمومنین، اینا سوء استفاده از فرصت میکردن، تربیت نشده بودن. عرض کنم خدمت شما که این تو خطبه 26 هست، یه جای دیگه هم حضرت یه عبارتی دارن، نگاه کنید که یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجوری نیستش که فرصت داشته هر کاری دلش میخواد بکنه بعد یه کاری کرده. حضرت بین محظورات فراوان بوده، اون پیش آقای فاطمی نیاز البته بله اینجا بعیده اون شما رو پیدا کنیم، اون دو تا نسخه ای که من
شما رو بچه
دیدم آره 26 بود. حالا خلاصه اینجوری میگم، حضرت میگن که آقا من اگه تو ماجرای سقیفه دست به شمشیر نبردم، اولین هدف من این بود که حسنین کشته میشدن. یا خب دیگه تو خطبه 3 که واضحه اصلا این عبارات، از کنم خدمت شما که بخوایم آقا اینجوری پیدا کنیم یه اون طول میشه. مثلا فرض بفرمایید که جایگاه من کجا بود؟ جایگاه من بود که و انه اون خلیفه اول میدونست لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، میدونستن من قطب این رها هم، یعنی من محورم، محور آسیا هم، یعنی حد رو ان سیل، همه فضائل از کوه خودش رو کوه تشبیه کرده، از اون کوه باران میاد یا آب میشه برف دیگه، سیل از اون بالا در واقع از جانب من فیض به عالم میرسه. ولا یرقا علی الطیر، پرنده تیز پروازم هرچی بپره به اون نوک نمیرسه، یعنی شخصیتا با کسی قابل قیاس نبود که. فسدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشها، دیدم اینا رو باید بزنم کنار، شروع کردم به فکر کردن چیکار باید بکنم، یعنی حضرت نمیدم این خب آقا چقدر نیرو میخواد، چقدر امکانات بودجه، چقدر یا علی، اینطوری نبود که. فرمود من دو حالت داشتم، یا باید عرض کنم خدمت شما که با ید دست جزا، یعنی دستی که شکسته، دستی که برگشته استخوانش، خب با دست شکسته چجوری میشه شمشیر به دست گرفت؟ عملا نمیشه دیگه، یعنی اگرم بگیریم طاقتش کمه. دیدم بعد یا بجنگم اصول به ید جزا او اصبر علی تخت امیا، یا توی ظلمت کور کننده ای صبر کنم. بعد توی یه جای دیگه فرمود اگر نمیخواستم با این دست شکسته که نمیتونستم دفاع کنم حسنین کشته میشدن. بعد فرمود که حالا این صبر چیه؟ صبر ویژگیش اینه که یحرم و فیحل کبیر، بزرگا حرمه یعنی فرتود شدن، قوز در آوردن، شکستن، پودر شدن، و یشیب و فیه هست صغیر، بچه ها هم یشیب و موهاشون سپید میشه، فشار انقدر سنگینه که اگه به بچه بگی چه بلایی سر من اومده پیر میشه. و یک دخو فیه ها مؤمن حتی یلقا ربه، مؤمن هم اگر ماجرا رو بفهمه، این ماجرا رو براش تعریف کنی تا زنده است فراموش نمی کن. بعد فرایت و انده صبر علاها تا احجا، حالا که گفت چه صبریه دیدم نمیشه که جنگی، چون اینجوری کش یعنی شکست، منجر به شکست میشه، خب منجر به شکست شد امامت از بین میره. فرایت ان صبر علی هاتا احجا، احجا یعنی سزاوارتره، دیدم باید صبر کنم، سزاواری که صبر کنم. بعد فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، یعنی حضرت توی جامعه یعنی نمیشه اون طرفو بحث نکرد، یعنی میگه آقا امیرالمومنین چیکار میکرد تو این جامعه، این بدعت بود؟ خب تا جامعه مرنش چه بلایی سرش اومده بود، اصلا حضرت حرف میتونست بزنه نمیتونست بزنه، چه شرایطی بود. همینطور دوره های بعدی، یعنی ما در دوران شیعه یکی از جاهایی که من خیلی زاغم ترخ میشه، ما در دوران اواخر عمر شریف امیرالمومنین فضایی رو داریم که مردم دیگه امیرالمومنین رو همراهی نمی کنن. بعد که همراهی نمی کنن معاویه، هی حالا معاویه کیه، با چه شرایطی، با چه نصوصی علیه معاویه، برای کاری کرده که معاویه قاهره، اومده عراق و دور زده رفته یمن رو گرفته، چون گفتم معاویه شامه، امیرالمومنین در عراق، یعنی دور تا دور حکومت امیرالمومنین رو در واقع تصرف کرده. بعد از قبیله همدان در یمن شیعیان یک کمی مبارزه کردن به نسبت به شیعیان که میبینی محبین، نه شیعیان امروزی، یعنی که با امیرالمومنین دلشون با امیرالمومنین بود، اینا مقاومت کردن. سپاه معاویه دستور داد زنهای قبیله همدان رو، این اولین بار که در تاریخ رخ داده، اینها رو نیمه برهنه کردن، بردن در بازار برده فروش ها برای نکار کردن، برای تعرض به نوامیسشون فروختن. تو این شرایط امامت کردن امیرالمومنین، اصلا به عقل ما نمیرسه این همچین شرایط. یعنی همین امروز که ما دلمون به درد میاد این زنای ایزدی و تو عراق بودن، زنای ایزدی مسلمان نیستن. البته که حضرت فرمود اگه یه یهودی هم که در پناه اسلام خلق خالص از پشت بردارن بمیر آدم کمه، شکی نیست آدم قصه داره، ولی دیگه اگر اون ناموس اسلام و شیعه باشه خیلی متفاوته باز، یعنی قف بیش از اینه. یعنی این اتفاق هنوز نیفتده، الحمدلله انشالله نیفته هیچ وقت. یعنی اون شرایط رو تا ندونیم معنی نداره که ما بیایم امیرالمومنین چه کار کرد. امیرالمومنین با توجه به شرایط روزش، یه شخصیت امیرالمومنینه که اینا تو فضائل و روایات حضرت گشت که مثلا فرض کنید که چرا خدا پیامبر وقتی معیت بر امیرالمومنین مطرح میکنه تکرار میکنه، که مثلا فرض کنید چون میگین که آقا رفتیم، میگه که آقا کجا بود، میگه آره رفتیم با فلانی رفتیم یه جلسه ای، میگه خب فلانی کجا بود؟ خب با میگیم من و سعید رفتیم یه جلسه، میگه سعید کجا رفت؟ نمیگه اینو کسی دیگه، میگه وقتی با اون رفتی یعنی اونم رفت. معیت دو طرف است دیگه، وقتی یه بار بگی کفایت میکنه. میخوام از یه زاویه دیگه عرض کنم، یه فضائلی اهل بیت دارن که این تو جامعه فرصت ظهور و بروز نداشته، ولی چرا پیامبر وقتی راجع به امیرالمومنین خود حرف میزنه مثلا لفظ معیت رو تکرار میکنه؟ فرماد که انت منی، تو از منی، از یه جنسه همون منی، و انا منک، علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. فرجو میکنیم هم نسبت به حق، هم نسبت به قرآن، هم نسبت به خودش پیامبر تکرار میکنه. سرش چیه؟ چی رو میخواسته بیان کنه؟ این یه موضوع دیگه است که باید فکر کنیم که فضائلی که اهل بیت بیان میکنن، چون این فضائل اینطوری نیستش که معاذ الله گدایی بخوان بکنن که محبت جمع کنن، اعتقاد به اینا ما رو رشد میده در واقع. اینی که این شخصیتی که تو این جامعه اجازه ندادن حرف بزنه چه شخصیتی بوده، اون قسمتیه که ما باید بریم مستقل از این که در تاریخ چه اتفاقی افتاده رو فضائلشون کار کنیم. عرض کنم خدمت شما این مقدمه. بخوایم شروع کنیم، عرض کنم خدمت شما که برخلاف دکتر جازداری حفظ الله کلمت صوتشون خیلی علاقمند شدم بیاناتشون رو بگیرم، ببینم احتمالا من خیلی استفاده کنم. به نظر من برای اینکه بحث خیلی طول نکشه و منبعم داشته باشه، اتفاقا به نظرم باید از صحیفه شروع کرد، چون اگر بخوایم از رسالت رسول خدا شروع کنیم و مباحثو با هم یکی یکی بیایم جلو، البته میشه این کارم کرد، خیلی طول میکشه تا به بحثمون برسیم. قاعدتا مثلا باید ما یه جلسه باشه اینجوری، مثلا یک سال اول یا دو سال اول نمیرسیم به بحث اصلا. توجه میکنیم یه کاری هم که بد نیست بکنیم اینه که ببینیم که تو هر موضوع چقدر وایسیم، یعنی اینکه چقدر علاقه منده به تعمیق بحثیم. وقتی بحث عمیق‌تر میشه دو تا مشکل پیدا میکنه، یکی این که مباحث انسجامش از دست میده، مثلا یه چند جلسه ای یه موضوعه، بعد شما نمیتونی که سیره امیرالمومنین رو برید روز به روزش رو بررسی کنی که یه عمر طول میکشه، یا سیره پیامبر رو. فقط بعضی از فقرات سیره پیامبر رو یه بزرگواری که خدا انشالله به سلامتی بده، سرطان داره، علامه سید جعفر مرتضی، ایشون 35 جلد فقط پیامبر رو نوشته و بسیاری از جزئیات هم تازه نگفته، یعنی فقره فقره بحث کرده. وقتی شما فقره فقره بحث میکنید انسجام نداره بحث، تا توجه میفرمایید، یعنی تاریخ، سیر تاریخی از دست میدید چون میخواید وایسی ببینید چی شده بود دیگه. چون اگر بخوایم سیر رو داشته باشیم باید یه کتاب تاریخی بردیم عروش بخونیم. خب این برای مطالعه خوبه، به در بحث نمیخوره چون پر ابهام میشه. اگر بخوایم گیر بدیم و سوال کنیم یه عالمه ابهام توش دارن، مجبوریم فقره فقره بحث کنیم. فقره فقره بحث کردن انسجام از دست میده. البته مجموعه جلسات به هم ربط دارن ها، یه ربط کلی، ولی دیگه مثلا فرض کنید شما بخواید جنگ های پیامبر یکی یکی بررسی کنید دقیق به فهم آدم چی شد، و خب شما که عرض کنم خدمتتون یه جا جمع شدید قاعدتا نمیخواید جلسه رو توی مثلا 10 دقیقه بگیم بدر چی شد. راجب هر جلسه بخوایم یه جنگ رو بررسی کنیم فقط مثلا 30 تا جنگ مهمه، میشه 2 سال و نیم فقط جنگ ها. لذا پیشنهاد من اینه که بحث رو از صغیر شروع کنیم، سعی کنیم تطبیق کنیم. مثلا رو بحث جنگ های فتوحات که رسید یه سری بزنیم ببینیم مثلا در اسلام چه خبر بوده، یعنی که بحثو سرعت بگیره. یا خیلی از مشهوراتی که الان تو جامعه کسی جرأت نمیکنه بحث کنه ولی اسلام روش مبانی داره، مثلا اسیر. حالا ان شاء الله آقام کمک کنن. اسیر اینطوری نیست در اسلام که اسیر گرفتین نکش. اصلا قرآن تخته میکنه میگه میفرماد در بعد برای چی اسیر گرفتین، جمع شدین که پوله رو بگیرید. بودن میگشتن اینا اون مثلا چاقچلتون خوب پول میدن، میرفتن تور مینداختن میگرفتنش. امیرالمومنین بود که میجنگید و کینه ها رو شعله ور می‌کرد. یه عده دنبال بودن که چاقچله ها رو جدا کنن که پول خوب پول در بیارن ازش. بله اسلام مبناش رحمته، لذا مثلا تو خود بدر یه نفر اسیر کردن آوردنش پیش پیامبر حضرت. اما چند تا بچه داری؟ گفت 5 تا دختر. حضرت اون تو آزادی هست ترجمه میکنیم. ولی همین آدم در احد اسیر شد، حضرت اون اعدامش کنید. یعنی که تو قرار نیست ظاهران آدم بشی، یه بار من فرصت دادی. اولا که تو تجاوز کردی، ما که کاری نداشتیم، شما ما رو از مکه بیرون کردی، ما که کاری با شما نداشتیم، ما توحید گفتیم، شما بت پرست بودید، میتونستیم با هم زندگی کنیم. کما اینکه اسلام اجازه میده که با هر گروهی قرارداد بسته بشه، کما اینکه صلح حدیبیه با کفار بود، با یهود بود، و تا وقتی اونها نشکستن پیمانا اسلام اجازه شکستن پیمان نمیده به هیچ وجه. حتی تو یادم این صاحب جواد تو بحث جهاد میفرماد که مثلا شما قرارداد میکنید با اینا که مثلا فرض کنید اینقدر جزیه بگیرید، یا مثلا اینها اینجوری رفتار کنن، حق نداری تا قرارداد تمام نشده و اونها خیانت نکردن شما یه طرف. مثلا یه وقتی خیلی زورتون زیاد نیست یا فقرتون زیاده به اینا میگید سالی مثلا 1,000,000 تومان جزیه بدید، بعد یهو خدا کمک میکنه و پولدار میشید، یا مثلا بمب اتم دستتون میرسه حالا زورت زیاده و میتونی پا رو خرخره این یهودیه بذاری بگی بعد ما این سالی 100,000,000 بدیم، که اجازه نداری تا وقتی که قرارداد قبلی هست. یعنی اسلام به هیچ وجه اجازه نمیده قرارداد رو کسی لغو کنه. اما اون کسی که مستضعفه یه جور رفتار باش، اون کسی که مثل این مثالی که ازگرم 5 تا دختر داره زندگی عائله‌مند داره این یه جوره، یه نفر هم مثل عاصب بن وائله که فحش داده بود پیامبر، اصلا رسیدن در بعد حضرت خود گردن اونو بزنید. پیامبر نه اینکه خودش دفاع کنه، پیامبر سلام الله علیه این هم اذیتش کردن شخصی، همه رو میبخشید اونجایی که چهره حضرت رو مخدوش کرده بود، مثل ماجرای کاریکاتورا. یعنی یه توهینی کرده بود که این تو جامعه مثلا تو ذهنا مونده بود. خب تصویر سازی، لطیفه درست کردن، شعر اون زمان که رسانه مهم اون زمان بود، یعنی طرف اگر یه شاعری بود که زبون تیزی داشت، پادشاه‌ها یه پولی میدادن که چیزی علیهشون نگن فقط، یعنی که انه پول بدن این شبکه ماهواره چیزی علیه ما پخش نکنه. تو اون شرایط یه نفر یه مثلا فرض کنید شعر طنزی علیه پیامبر میگه، حضرت میفرماد اسیر میشه، میفرماد اینو اعدامش کنید. یعنی یه چیزایی که خب تو جامعه امروز شد اول اسیر کشی مبنا داره اسلام، اینجوری نیستش که اسیر رو علکی عرض کنم خدمت شما به صورت مطلق اکرام کنه. خب این با اسلام جنگیده، آدم کشتی، زمینه بی‌امنیتی فراهم کردی، این قراره ما شیرنی پخش کنیم بین اسرا که همه میان با اسلام بجنگن، یعنی تهش اینه که بهمون نخامه‌ای میدن. اما اون طرف رحیمانه است، از یه طرف حکیمانه است، منتها دیگه اون چیزی که امروز مطرحه که مثلا دموکراسی این حرفایی که خودشون هم بهش پایبند نیستن نیست، یعنی کمک میکنه که مثلا سیره رسول خدا در جنگ ها چیست، این رو میشه تو اونجاهایی که خلفا رفتارهایی کردن مثلا آدم مطرح کنه برای اینکه حالت تطبیقی بشه، مثل مسائل اقتصادی زمان خلفا، رفتار حکومتی مثلا خلفا، این آدم تطبیق کنه فهمه که سرعت بیشتری بحث بگیر. این پیشنهاده، اگر موافقید بعد میشه فکر کرد روی کتابای مشترکی هم که رفقا مطالعه کنن، مثلا فرض بفرمایید که ببینید تو کتابای فارسی چه کتابی رو میشه پیشنهاد کرد که رفقا ما رو مطالعهش کن. خدا ببخشید ما مخلصیم، قابل استفاده که نیستیم، خدا ایشالله به شما سلامتی.
چرا دعا کنید که من بتونم استفاده کنم؟
بزرگ بار موافقن رفقا؟
حالا شما راجبه این
فقره بحث کردم، به نظرم حالا از جهت اهمیت میشه بیشتر بهش به بعضی مباحث برداشت.
قاعدتا همین داره میشه دیگه،
ما
مثلا 50 تا فقره بحث داریم، مثلا این 50 تا ما نمیتونیم مثلا فرض کنیم 50 تا رو مطرح کنیم، بعد 10 تاشو مطرح کنیم، لذا باید اهم و فالاهم کنیم. بعضی از اینا هم واقعیتش اینه که تحقیقی هست، یعنی اینکه عرض کنم خدمت شما که بعضیش ممکنه هنوز به نتیجه نرسیده باشیم. مثال بزنم، مثلا ما راجع به روش ازدواج اهل بیت، عرض کنم خدمت شما من هنوز کسی رو نمیشناسم که به جواب دقیقی رسیده باشه که ملاکای ازدواج اهل بیت بنی هاشم چی بوده. مثلا فرض بفرمایید که حضرت مجتبی و سید الشهدا و فرزندان طلحه هم ازدواج کردن، اتفاقا از اینها یک کسی به دنیا آمده به اسم فاطمه بنت الحسن صدیقه، ای که مادر امام واقر و مادر ائمه بعدی در واقع، و این آدم از خاندان طلحه در اومده بیرون. خیلی هم عجیبه، یعنی چرا بعد از جمل ازدواج کردن، قبل جمل ازدواج کردن؟ یا مثلا فرض بفرمایید که حضرت عباس ابن علی علیه السلام با فرزند و دختر عبیدالله ابن عباسی که خیانت کرده، حالا این کی ازدواج کرده؟ و سن حضرت عباس نمیخوره که مثلا فرض کنید قبل از صلح اون آتش بس امام حسن ازدواج کرده باشه، خیلی بعیده، یعنی بعد 13-14 سال ازدواج کرده باشه. بعد از این آدم مثلا فرض کنید از دختر عبیدالله ابن عباس و حضرت عباس یه نسل نورانی به وجود اومده. همینطور مثلا با بچه های زبیر، عرض کنم خدمت شما که مصعب مثلا، یعنی این بعضی هاش آدم یه چیزایی میفهمه، خیلی هم ابهاماتیه که هنوز کسی رو پیدا نکردیم، مثلا یه تیم پژوهشی باید کار کنم یعنی این شیوه ازدواج چی بوده. البته خب مثلا ثمرش اینه که نشون میده که اون روز قطعاً مثلا فرض بفرمایید اگرم کسی ثابت کنه امیرالمومنین دخترش رو به خلیفه دوم داده، از این معلوم نمیشه که من هم فکرم، چون دیگه واضحه بین امیرالمومنین و امام حسن و طلحه منافرته دیگه، که واضحه، یعنی اطلاعات خوبی به دست آدم میرسه، ولی من بحث علمی پژوهشی اینجوریه که آدم یه کلمه یاد میگیره 100 تا سوال هم براش ایجاد میشه، یعنی تا قبلش سوال آدم نداره، بعد که وارد میشه یه جواب پیدا میکنه، بعضی 100 تا سوال پیدا میکنه که اینا چرا اینطوریه. همینطور بحث نامگذاری ها، مثلا الان بحثی که آقا اونا امیرالمومنین عمر داره، ابوبکر داره، امام حسن ابوبکر داره، حضرت سجاد هم عمر ابوبکر داره، همجوری. بعد تو شیعیان تا قرن سه ما یزید و معاویه و اینا داریم، یعنی ملاک نامگذاریشون چی بوده؟ حالا بعضی ها خفقان بوده، مجبور بودن مثلا تقیه کنن اسم بذارن یا اسم رو عوض کنن، آیا همش همین بوده؟ یعنی حضرت این مثلا فرض کنید که امام سجاد علیه السلام تو بچه‌هاش یه اسم مثلا ابوبکر نمیذاش یا عمر نمیذاش، مثلا خطر جانی براش داشت، یا از چه جهت اسم اونا رو گذاشت رو بچه‌اش؟ خیلی از این جزئیات برای ما معلوم نیست چیه. عرض کنم خدمت شما که یا مثلا علم مردم تقیه در دوران اهل بیت تا چه حد بوده، این خیلی تو فهم تاریخ اثر داره، که مثلا واقعا اونطوری که بعضی از روایات ما هست مردم زمان امام سجاد علیه السلام بلد نبودن نماز بخونن هیچ، حج بلد نبودن. به نظرم اینا تقریبا این بوده، حالا تا چه حد بودش میشه بحث کرد. و تو اون شرایطی که دین کاملا به این رفته، اهل بیت چه چیزی رو عرض کنم خدمت شما ملاک قرار دادن؟ من فقط برای که فتح باب کرده باشن یه نکته عرض میکنم، بعد اگه مراجعش صحبت دارید انجام بدیم و فکر یه کتاب براش پیدا کنیم. اونی که من فکر میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، اگه میخواستیم بحث رو شروع کنیم، من اینو عرض میکردم، مهمترین دغدغه پیامبر برای اینکه دین از بین نره، انحراف ایجاد نشه، عرض کنم ضامن عدم انحراف، ضامن هدایت مردم بود، چی بود؟ دشمنم دقیقا دست رو اون گذاشت و اون از بین ببره، اون چی بود؟ به نظر حقیق بعد اینو که میگم با جستجو عرض میکنم، مثلا الان دست نوشته های از سجاد اینجا هست، به نظرم اهل بیت به این به عنوان مهمترین محوری ترین آموزشون فکر کردن بحث منابع دینه، یعنی همه اختلافات رو میشه تو منابع دین ببرد. حالا یه بخشی شخصیه، مثل اینکه خدای نکرده من گناه میکنم، نفسمو تبعیت میکنم، این تبعیت از نفس یعنی در عمل منابع دینم رو توسعه دادم، نفسم هم جز منابع قرار دادم. میگه چرا این کاری کنم؟ میگه چون دلم خواست، چون شهوتم گفت معاذ الله. این عملیشه، یعنی حتی گناهان فردی نرس کنم خدمت چون جز این منابعه، یعنی انحراف در منبع دینه، اون نقطه، اون بانکی که شما عقایدت رو ازش بگیری که باز روش عمل کنی کجاست؟ به نظر من اونجوری که فهمیدم از تاریخ، اگر اشتباه نکرده باشم، همه تلاش اهل بیت اینجا بوده، پیامبر اینجا بوده که بیاد حضرت دو تا منبع معرفی فرمود، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. و اتفاقا شما نگاه کنید، حالا انشاءالله جزئی تر وارد میشیم، اون کسایی که داشتن میشنیدن حواسشون بود، لذا بار آخر نذاشتن حرف بزنه حضرت، دیدن نه، و اینو اگه پیغمبر مکتوب کنه، خودش مهر کنه مثلا، دیگه سخت میشه. اگر هم امیرالمومنین تبلیغ شده به عنوان مصداق بارز اهل البیت که تبلیغ شده، و خب نه فرد بارز اون زمان، اونجوری که بررسی میشه معلوم میشه که رسول خدا هر موضوعی گیر می اومده تو هر جایی به هر بهانه‌ای عنوان اهل البیت، چون قرآن که اهمیتش معلوم تر بوده، چون وحیه، اعجازه، توجه می فرمایید. و بعدم قرآن تو جامعه بدیل نداره، کسی باش نمی تونه رقابت کنه، ولی اهل البیت انسان بودن، و اگر اینا قرار بوده حاکمیت داشته باشن، خب طرف کسای دیگه نمیتونستن حاکم باشن. و قرآن صامته، من میتونم با هواپرستیم بگم قرآن اینجوری میگه، هم شما بگه آقا درستش اینه، من میگم من اینو میفهمم. ولی اهل بیت اتفاقا اون مفسر قرآن، اون حاکم فصل الخطاب بود، اون نه این نیست اونه. رجوع این زمینه اصلی انحراف وقتی ایجاد میشه که اهل البیت در جامعه از جایگاهش دور بشه. فعلا ما بحث سقیفه رو مطرح میکنیم، بحث حکومت امیرالمومنین خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون حاکمیت اهل بیت، مرجعیت دینی سیاسیه، این بحث دیگه اون روز فقط نیست، امروز هم هست. این تلاش اصلی رسول خداست و همه تلاش دشمن هم از بین بردن این جریانه. انشالله با هم این عرض کنم خدمت شما جمله رو داشته باشید، هر روز تاریخ میگردیم شما نگاه کنید، هدف جریان حاکم اینه که یا توسعه بده منابع دین رو یا تضییق کنه. یه جا میگه فقط کتاب، یه جا میگه نه کتاب و سنت و سیره فلانی، یعنی هم یه کاری کنه اون اهل بیت از حاکمیت بیفته که بشه انحراف ایجاد کرد. چون پیامبر اگر مورد سومی بود میفرمود انی تارکم فیکم سه تا چیز، فرمود دو تا چیز ما انزم از سکتون به ما لن تزلو، اگر به این دو تا تمسک کنید علمن و عملا گمراه نمیشید، یعنی تو قسمت عملی به هوا عمل نکنی، به نفست به این دو تا عمل کنی، تو زندگی اجتماعی هم به اینا عقیده داشته باشی، لن تزلو. قطعا رسول خدا حکیمه اگر و رحیمه، یعنی نمیخواد ما رو معاذ الله گمراه کنه و حرف عوض هم نمیزنه، اگر یه چیز دیگری هم غیر این دوتا چیز بود که باعث گمراه نشدن بود، اونو کنار اینا میفرمود؟ نفرمود. معلومه منابع دین، یعنی محل این که من اعتقاداتم بگیرم، دو جاست. از همون لحظه زنده بودن پیامبر با این مبارزه شد. حالا انشالله عرض میکنم که زمان پیامبر یه عده رو پول میدادن برای امیرالمومنین جلو پیامبر خراب کنن، تهمت بزنن. این همونجا امیرالمومنین، چرا امیرالمومنین؟ به عنوان مصداق بارز، اون فردی که الان لباس اهل البیت به تن اون بزرگواره. اگه زمان امام حسن بود تهمت ها میره سمت امام حسن، زمان امام حسین بود تهمت ها میره سمت امام حسین. یعنی کسی با اون فرد خاص کار نداره، دنبال اینن که اهل البیت یا اون فصل الخطابه در واقع از جامعه دور بشه. اینو اگر نگاه کنید، این محور مشترک بحث با وهابی هست، با دگراندیشه و اصلاح طلبای شیعه هست، بحث با مستشرقین هست. یعنی دعوا اینجاست دقیقا، که مثل این بحثی که امروز مطرحه که ما آزادی داریم هر حرفی بزنیم یا نداریم، این که ما آزادی در چه چیزی داریم رو یه منبعی باید معرفی کنه، نه اینکه ما بشینیم فکر کنیم بگیم به نظر من آزادیم بگیم، ممکن بگیم به نظر منم آزاد نیستیم، هیچ وقت وحدت نظر نمیرسیم. پس بحث در واسر فصل الخطابه. اگر این فصل الخطاب تو جامعه گم بشه، جامعه رو هر جوری میشه گم و گورش کرد. تو دریا اگه فانوس میذارن برای اینکه نور رو ببینه، در اون کشتیبان به سمتش بره، حالا خاموشش کنه، این نمیدونه کجا بره. یا 5 تا دیگه هم از اینا درست کنن، 5 جای دیگه روشن کنن، خب این بازم نمیدونه کدوم اینا اصله. یعنی یا منابع رو توسعه دادن تو تاریخ اینا، مثل رأیی که خلفا آوردن و امروز حقوق بشر رو نمیدونم فکر ما و پلورالیسم اینا مطرح میشه. دعوا یه جای در واقع سنخش یه چیزه، بعد منتها اونا سیره شیخین رو مطرح کردن، امروز اینا مثلا فرض کنید که فهم مثلا جامعه جهانی رو مطرح میکنن، اسمش عوض میشه ولی محل دعوا رو منبعه دقیقا. سر اینکه کی فصل خطاب باشه، کی محوره، کی باید حرف بزنه بقیه گوش کنن. اگه اختلاف نظر بود کی باید از کی تبعیت کنه؟ به نظر میاد که این اون محوری ترین محور احضای اهل بیت. حالا انشالله بحثا رو پیش بردیم، میبینید که به هر امامه برسیم موضوع دقیقا همینه، منتها همینطور که عرض کردم مثل اصلاح طلبای امروز و خلیفه دوم امروز که اون مصداقی که میخوان جایگزین کنن فرق میکنه، ولی میخوان جایگزین کنن همه جا همینطوری. ان شاء الله ببخشید خطرتون نذرو، سیت خطرتون نذرو، سیت خطرتون نذرو، سیت خطرتون نذرو.